أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت منتهی شد به دلیل هایی که در آیات قرآن و در روایات وجود داره که حتما باید کسی رئیس باشه و حاکم باشه که متصل به پروردگار باشه و حق حکم کردن رو فقط خداوند داره و این حق رو عطا میکنه به انسانهایی و این اعتقاد رو ما شیعه داریم که هیچ کس از خودش نمیتونه حاکم بشه، حتی این رئیس جمهورهای دنیا اینا تمام طاغوتن. اعتقاد شیعه هست که وقتی اهل بیت علیهم السلام بودن به هیچ وجه راضی نبودن و شیعه هم اجازه نمیدادن راضی باشه که یک کسی یه جایی حاکم باشه. قاعدتا اگر امام زمان علیه السلام الان ظاهر بودن نمیتونه تمام این رئیس جمهورهای دنیا هیچ کدام حق و حکومت ندارن، اینا حکومتشان جانب پروردگار که ندارن، ازا همه اینا میشن طاغوت. و در کشور ما خوشبختانه بحث ولایت فقیه که مطرح شده این رئیس جمهور رو از طاغوت درش میاره، به خاطر اینکه ولی فقیه او رو منصوبش میکنه. منطقه باز به خاطر اینکه یه وقت توهم این پیش نیاد که ولی فقیه استبداد به رأی داره، ابتداعا داره این کار رو میکنه، اومدن اول گفتن مردم رأی بدن از بین کسانی که کاندیدا هستن، یک نفر رو ترجیح میدن مردم، اما این باز کافی نیست. بعد از اینکه مردم ترجیح دادن باز ولی فقیه او رو منصوبش میکنه. زالان رئیس جمهور از یه طرف رأی مردمی رو پشتیبان خودش داره، اکثریت مردم رو، و از طرف دیگر وصل به اراده الهی میشه. یه زیباترین کاری که میشده انجام بگیره و لاز نظر حق میتواند ولی فقیه بدون اینکه مردم حتی رأی بدن میتونه یک نفر رو منصوب بکنه، بگه شما رئیس جمهور مردم باشه. اونم میشه، مثلا این بهتره که یک کسی باشه که هم مردم رأی بالایی رو بهش داده باشن و هم بالاخره ولی فقیه هم راضی باشه و نصبش بکنه. اگه هر دوش باشه چرا ما از این صرف نظر بکنیم؟ حق داره ولی فقیه ابتدایی کسی رو منصوب بکنه، اما بهتر از این حق اینه فعلا. این رای کردن انجام گرفته اینه که هم مردم دخیل میشن و هم ولی فقیه او رو منصوب میکنه. اینو بهش میگن مردم سالاری دینی. مردم سالاریش به خاطر اینکه مردم رأی میدن، دینیش به خاطر اینکه از جانب بالا حکمش صادر میشه. حالا شما رو این نکته هم فکر بکنید، اگه بهتر از این چیزی به ذهنتون رسید بگید، چیزی ظاهرا بهتر از این دیگه نمیاد تو ذهن هست. بهترینش همینه. منتها میدونید دشمنان همیشه به خاطر اینکه این حرف از ما بگیرن تو ذهن مسلمان ها میانداختن که شیعه یا دین اسلام اصلا حاکم نداره. اینا همیشه این شبه رو میداختن تو ذهن افراد. این روز هم هست گفتن دین اسلام اصلا حکومت نداره که، دین اسلام فقط قانون داره و کتاب قرآن، اما موجودی نداره. البته حالا شبه هستی اینا تو ذهنم میانداختن، قدیم میگفتن امروز هم میگن. خب برای دشمن که اینا میگه اون دنبال هدف خودشه، میخواد خودش رئیس باشه، میخواد بیاد حکومت بکنه. منطور میگه حکومت جاش اشغال شده از طرف پروردگار، کور شده، ناچار بیاد خالی کنه جارا، برای خودش میخواد خالی بکنه. چطوری خالی میکنه؟ اینطوری که میگه دین اسلام اصلا حاکم نداره که، میخواد خودش رو بیاره جلو، چرا خالی کنه صحنه رو تا خودش بتونه بیاد حاکم بشه. اگر بخوام تشبیه بکنم، نظیر کاریه که دومی انجام داد. دومی وقتی میخواست قصد خلافت بکنه برای اولین بار و خودش که هیچ بچه‌ای نداشته خودش بشه خلیفه اول، کار رو انجام میداد، منتها ابوبکر رو جلو میفرستاد خاطر اینکه اون بشه سفر و بعد خودش بتونه تحت لوای او خودش کار رو انجام ده، بعد بتونه خودش حاکم بشه و همین کارم کرد. وقت ببینید ترفندی که داشت چی بود، میدید که خب امیرالمومنین علیه السلام منصوب هستند از طرف پروردگار، پیامبرم بارها گفتن باید یه کاری میکنه از صحنه رو خالی کنه، یعنی بگه نه این آقا حق ندارن اینجا باشن، یه کنار صحنه که خالی شد جای حاکم دیگه کسی نبود، وقت میگه پس کی باشه؟ وقت بلازم گفت ابو بکر باشه. نه ترفندش این بود. وقت چکار کرد؟ گفت حسبنا کتاب الله، یکی از حرفایی که میزد این، که ما نیاز به حاکم نداریم اصلا، قرآن دسته برام. چرا این میگید مراجعه کنید به امام؟ برای چه مراجعه؟ ما نیاز نداریم. این مراجعه را جلوشو میگرد تا بعد بسنه بگید مراجعه کنید به ابو بکر، و دلیلم نداشت برای ابو بکر، چون اگه بگید مراجعه وجود نداره، خب یه سؤال که مطرح میشد اینه که اگه بگید قرآن کافیه پس ابو بکر هم برد کنار، هیچ که حاکم نباشه، توش مونده بودن چکار بکنن. اولا برای یه شیطنتی بود این وسط، میگفت فیران به امام مراجعه نکنید. چرا؟ میگفت ما نیاز نداریم، ما حاکم نمیخن، قرآن دستن نمیخن. اما نتونست ثابت بکنه که پس چرا به ابوبکر مراجعه بکنی؟ اگه بناس حاکم نباشه پس هیچ کس حاکم نباشه، اگر هم نیاز هست به حاکم خب همون که پیغمبر گفتن یا قرآن گفتن همونو مراجعه کنه. خب معلومه دیگه این اشکالی بود که نمیتونست جواب بده. امروز هم نمیتونن اهل تسنن جواب بدن، ازا هر دفعه یه چیزی به دروغ میبندن، گاهی میگن اصلا امیرالمومنین خلیفه نبود، گاهی میگن امیرالمومنین بیعت کرد با ابو بکر، همینطور یه دروغایی میچسبونن تا یه جوری بالاخره این اتفاقی که افتاد تو صدر تاریخ رو ثابتش بکنن و بگن حق بود که سه نفر بیان قصد خلافت بکنن، بعد امام بشن نفر چهار. این آیه سوم سوره مائده آیه ایست که در قدیر خون نازل شده. الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، چقدر زیبا قرآن بیان میکنه برای اونه که فطرتشون پاکه و سالمه، خیلی سریع میفهمن آیه داره چی میگه. الیوم یعنی امروز، انسان‌های کافر از دین شما دیگه مایوس شدن. مگه اون روز چه اتفاق افتاد؟ اتفاق این بود که رسماً امام معرفی شدن. از اونایی که طمع کرده بودن دین اسلام را از دین ببرن مایوس شدن و یه مرتبه دیدن ناچارم بپذیرم بیان بیعت بکنم. خدا تشریح حالا نمیشه اینا را تشریح کرد، اما زمان که حضرت امام تو بیمارستان قرار گرفتن دشمنان خیلی امیدوار بودن، گفتن اگه امام رحلت کردن دیگه نظام میپاشه. نظام منافقین به خصوص که خیلی ضربه خورده بودند و منتظر بودن یه جور حکومت از بین ببرن، تا شنیدن امام تو بیمارستان رفتن خودشون آماده کردن برای حمله به ایران. چیزی که اونا رو مایوسشون کرد انتخاب رهبری بود. یعنی همون روزی که حضرت امام از دنیا رفتن و مردم خب همه داغدار بودن، همون روز خبرگان جلسه گرفتن و بدون هیچ نگرانی از داغ بزرگی که همه داشتن، به جایی که حالا اونم بشنن گریه بکنن مصیبت زده بودن، همه اما دیدن کار لازم تری باید بررسی بشن. مثلا تا عصری مشخص شد، البته لطف الهی بود، خود اعلان رهبری و مشخص شدن یه مرتبه همه امیدها زنده شد تو دلها. اونایی که حالا سنی ازشون گذشته یادشونه میدونن که از یه طرف داغ رحلت امام جور بود، افراد نمیتونستن جلو خودشون بگیرن، داغ خیلی بزرگ بود، اما از اون طرف هم خبر شادی آفرینی بود که گفتن خب اگر امام رفتن اما شخصیت اومد جاره گرفت که اطمینان دارن که نظام و انقلاب ادامه پیدا میکنه و خون شهدا یا خدا نکرده پایمال نشه. خب همون اندازه که دوستان تو ایران شاد شدن، دشمنان هم نامید شدن دیگه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. دشمن از قرآن مایوس نمیشه که میتونه قرآن رو توجیه بکنه. قرآن رو معاویه سر نیزه کرد، یعنی دشمن قرآن بود، اما اونقدر از قرآن میشه سوء استفاده کرد که یه زمانی قرآن رو گفت سر نیزه بکنید و بگید ما زیر چتر قرآن. پس میشه یه وقت یه زمانی فریب بدن افراد رو و به دروغ بگن آیه داره این میگه آیه اون رو میگه، همین کاری که الان خیلی هم میکنه. قرآن بالاخره صامته، یعنی ساکته. اگر دشمن اومد قرآن رو سر خودش گرفت گفت من زیر چتر قرآنم، قرآن نمیزنه تو سرش بکشدش بگه راز نزن تو دشمن منی، اما جلو امام نمیتونه کارو بکنه دشمن. در وقتی جلو امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو سر نیزه کردن، حضرت فرمودن بزنید قرآن رو نابود کنید. اما خب حرف امام رو خیلی نشنیدن دیگه. خب میگم امام رو کسی نمیتونه فریب بده، کسی نمیتونه جلو امام بگه آیه اینه معناش. بخواست سوء استفاده از امام بکنه، سوء استفاده از قرآن چرا؟ امروزش هم همینه، سوء استفاده از قرآن میکنن اما از مجتهد نمیتونن سوء استفاده، ولی یه فقیه نه، نمیتونن فریبش بدن. اون فهمیدی که نمیگل از دشمن بگیری که میگل آیه قرآن اینه میگه. یه موقع خدمت رهبر معظم بودیم، شکر بودن که ما به خاطر خوشایند آمریکا و دشمنان یک قدم از مواضع خودمون عقب نشینی نمی کنیم. بعد گفتن این مواضعی که ما میگیم همون مواضعی است که ما از دین شناختیم، نه آنچه که دشمن به ما القا میکنه. دشمن بلاخره اون میاد میگه اسلام اینو گفته اونو گفته، اونا دروغ میگن. تبلیغات که دارند و گایان تو ماهواره ها تبلیغات سوئی رو میکنن، اون دشمنه، دشمن اونه که میان میگن دین اینو گفته. اما مستحل به هیچ وقت فریبه اینا رو که نمیخوره. اون میشه موازه دین رو بررسی میکنه میگه دین این. بعد که تشخیص داد رو موازه گفتن ما محکم خانی نیستاد و یک قدم عقب نشینی نمی کنیم حتی به خاطر که آمریکا خوشش بیاد. حرفشون این بوده که حالا ما یه قدم بیام عقب تو آمریکا خوشش بیاد از اون. ما خودتون دنبال این نیستیم که دشمن ما خوشش بیاد. ما حسبنا کتاب الله داریم اما حسبنا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین نداریم. این فرقش چیه؟ فرقش اینه وقتی این که کتاب خدا ما رو کافیه قرآن توش نمیسته که قرآن ساکته گفت بزار میتونه یک کسی بگه و گفتندن اما حسنا امیر المومنین نداریم یک کسی بیاد زیر چتر امیر بگه امیر المومنین ما رو بس از قرآن نمیخواییم میتونه که حرفای کسی بزن؟ نه اصلا نبودم چی چیزی چون خود امام توش میستدن اگر میخواست خواهفشاری بکنه اعدامش میکردن. دقت کنید پیامبر گفتن به استقلال تمسک بکنید. سوء استفاده این شد که قرآن رو تونستن از اهل بیت جدا بکنن اما اهل بیت رو نتونستن از قرآن جدا بکنن. این فرقه. اهل بیت نمیتونن چون اهل بیت صحبت میکنن حرف میزنن حق رو بیان میکنن میگن قرآن اینه لذا مردم رو ارجاع به قرآن میدن. اهل بیت علیهم السلام مثلا مردم رجوع میدن میگن بری سراغ قرآن. خودشون هم اول کسی هم که به قرآن عمل میکنن. قرآن هم ارجاع به امامان اون هم از اون طرف ارجاع برای اون استقلالی که میگه زاست تو استفاده هرچه شده تو جدایی قرآن نه جدایی امام. حالا دشمنان این نسبت ها رو به ما هم گاهی میده میگن تو دین اسلام مجری یعنی حاکمی که باید احکام اسلامی اجرا بکنه وجود نداره. حاکم رو برش دار تا هرچی خواست بیاد حاکم بشه طاغوت بیاد از خودش مردم رأی بدن رأی ندن. خب این نسبت اونا میدن اما ما وقتی مراجعه میکنیم میدیم که در صدر اسلام که اینطور نبود. آیا پیامبر اسلام تو مدینه که بودن حاکم مدینه کسی دیگر بود غیر پیامبر که حاکم بود؟ تو کل مدینه پیامبر اسلام خودشون حاکم مطلق مدینه بود. تصمیم و حضرت بودن نه دیگران. و تو قدیر خون وقتی که نسب شدن امام نسب علنی و الا غیر علنیش که گفته این زودتر هم گفته بودن از همون اول به اسلام پیامبر به اقوامشون گفته بودن که وسیع من کیه ولی کن رسمیت علنیش که در محضر همه مردم باشد مردم همه بیان بیعت بکنن همین تو قدیر خون بود. اونم دو ماه و نیم دو ماه و ده روز قبل از رحلت خود پیامبر وقتی منصوب کردن دشمنان محیط شدن. آیه شریف لحظه رو داره بیان میکنه الیوم یعص الذین کفروا من دینکم آنهای مسلمان ها حالا که وسیع پیامبر دیگه رسما معلوم شد کافرها از دین شما مایوس شدن. مایوس شدن یعنی دیگه نامید شدن که نمیتونن به دینتون رخنه بکنن. این دین دوام داره فلا تخشوهم وخشونه دیگه نمیخواد از کفار بترسید. حالا که رهبر پیدا کردید بعد از پیامبر میدونید بعد از چه کسی تبعیت بکنید فقط از خدا بترسید بخشونه فعلا فرمود و رویت لکم الاسلام دینا و اتمام تعالیکم نعمت و رویت لکم الاسلام دینا. ما امروز باز تمام کردیم نعمت بر شما و پسندیدم اسلام رو با عنوان دین باشه. اینه خدای متعال میبارمان. همه اینا در گروه چیه؟ اینه که رهبری بعد از پیامبر معین شد، رسماً معلوم شد. ما از این آیه میفهمیم که اگر مردم عمل بکنن به این آیه، خدای متعال اسلامشون رو میپسنده. چنانچه میفهمیم نعمت تمام شده است. و اگر مردم عمل نکردن، چنانچه یه گروهی آخرش منتظر بودن تا پیام از دنیا رفتن، آخرش تصرف کردند و یک کسی دیگه رو به زور حاکم کردن. اونایی که این کارو کردن دینشون مرزی پروردگار نیست، طبق این آیه شریف الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. همه اینا رو که دقت کنید، همه اینا چتر هدایتی شیعه هست که باید افتخار بکنیم. بعدم فرمود و رویت لکم الاسلام دینا، دین اسلام رو من راضی شدم برای شما که دین باشید. حالا هر کس واقعا پذیرفته است، این آیه شامل حالش میشه. هر کس هم نپذیرفته، نه. من چون میخواستم یکی دوتا روایت براتون بخونم از ذیل همین آیه سوم سوره مائده، یک روایتی رو خدمتون بخونم که از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست. روایت در تفسیر مجموع بیانه. این دو امام میفرمان که این آیه سوم سوره مائده وقتی نازل شد، انما نزل بعد ان نصب النبی صلی الله علیه و آله علی جل صلوات الله علیه ما علمان فرمان آیه وقتی نازل شد که پیامبر حضرت علی علیه السلام رو علم یعنی رهبر و مقتدای مردم منصوب کرد. علمان للانام یوم قدیر خون عند منصرته عن حجت الوداع، اون لحظه که ازت انصراف داشتن، یعنی باز میگشتن از حجت الوداعشون، آخرین حجی که دیازن حتی به مردم هم گفتن که من دیگه لحظه های آخر عمرم هست، من دارم خداحافظی میکنم و از بین شما خواهم رفت. 70 روز مدون، یعنی 18 ذی‌حجه که عید قدیره تا 18 محرم و 18 صفر چه 2 ماه، بعد از 18 صفر تا 28 صفر اونم 10 روز، دقیقا 2 ماه و 10 روز قبل از رحلت شد پیامبر اینا رو صحیحا به مردم گفتن که من دیگه آخر حیاتمه، با شما دارم وداع میکنم، اما بهتون توصیه میکنم. خطبه قدیریم که انشاءالله دیدید دیگه، خیلی خطبه زیباییست و مفصل هم هست. حالا یا فرصتی هم بشه به ذهن هم میرسه یک جلسه ای رو مستقلن پیرامون خطبه صحبت بکنم. خیلی زیباست که ازت هم صداشون به همه میرسی، هم اقرار نگرفتن از افراد، گاهی صدا میزدن فلانی چنیدی چی گفتن، برای چه اقرار میگرفتن و از کسی نگه من نشیدن. یا امام رو وقتی منصوب کرد دست به حضرت بردن بالا نشون بدن که بعد این کسی نگه که خب ممکنه یکی دیگه نامش حلیل بود، گفتن نه اینو دارم بعدم سه روز اونجا ایستادن تو این سه روز جمعیت میادن با حضرت بیعت میکنن. قالا امام پنجم و ششم فرمان وحیه آخر و فریغتن انزلها الله ثم لم تنزل بعدها فریزتن. فرمان این آخرین واجبی بود که خداوند نازل کرد که واجب بود اطاعت و خلافت، و بعد از این وجوب واجب دیگری در دین اسلام نازل نشد. خب مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی یه جمله می‌فرمان، این جمله شنم توضیح همین آیه شریف است که چرا خداوند فرمود امروز کفار از دینتون محروز شدن. فرمان علتش اینه که مردم فهمیدن بعد از پیامبر 12 امام اینا حاکم بر مردمن و مردم برای دینشون برای حلال و حرام باید مراجعه به این 12 نفر بکنن تا سال 260 هجری که بعدا معلوم شد که 2.5 قرن فاصله شد. خب وقتی مردم آقا بالا سر داشتن، امام داشتن و واجب بود مراجعه به او بکنن، حلال و حرامش از اون میگرفتن، احکام دینش رو یاد میگرفتن، دیگه دینش رو از بین نمیرفت. اونهایی دینشون از بین رفت که امام بالا سرشون نبود و خواستن خودشون این کسانی رو معرفی بکنن به اون مراجعه کنن، اینا دینشون از بین رفت، بدعت گذاری کردن، کم کردن، زیاد کردن. خب ما تا اینجا یه جمله رو میفهمیم، حکومت و حاکم توی دین اسلام این مربوط به خدای متعال و بعد هم کسی است که خدای متعال اذن به او داده که حاکم باشه. این که شیعه نظرش اینه و صفوان جمال داستانش شنیدید، شدورشو اجاره داده بود به هارون که بره مکه. هارون وقتی میخواست بره، بالاخره پادشاه بود، خیلی اساس هم رو خودش میبرد، دنبال این بود که شدورهایی رو اجاره بکنه. امام حسن علیه السلام صدای زد از صفوان، گفتن تو همه کارات خوبه، سایی یه چیزت بده. یه مرتبه جا خورد که امام چرا بدش رو نمده از بود، گفتم چیه؟ من یک کار اینه که شطرات رو اجاره به هارون دادیم. گفت آقا برای گناه که ندادم، بخواد برد مکه اعمال حج انجام میده. دیدید حضرت هندم راضی نبودن، وقت چی رو شد بودن؟ فهمدن درسته میخواد برد مکه، هم بالاخره تو راضی هستی که این زنده باشه و وقتی برگشت اجاره شطرات رو بهت بده دیگه، برای تو دنبال سود اجاره هستی، میخوای زنده باشه؟ یک فکر کردید بر همین مخضار فهمدن نه، مؤمن نباید راضی باشه که دشمن خدا زنده باشه، حتی که نفس بخواد بکشه، ولی صحیح میشه تو گناهان رو. دقت کنید صفوان خودش پادشاه نبود، هم میگن تو در هیته کار خودت نباید راضی به زنده بودن او باشه، او قاصده، هارون ها نباید حاکم باشه، حاکم خود امام هفتم باید باشن، اون تو هارون با زور اومده حکومت گرفته. این روزا اینه ای که مجبر آمریکا نمیگن تعدلشون یه چیزی است، بعضیا اسمشون هم هست نماز میخونن، مسلمان هم هستن، اینا مشکل داره کارشون. مگه چطور میتونه انسان مؤمن باشه راضی باشه به این که اسرائیل بیاد مثلا مسلمان رو بکشه؟ ولی ما شک داریم که آمریکا دشمن ماست، دشمن مسلمان، دشمن شخص ما، گرد با دین ما دشمنه، اونا نمیخوان دین اسلامه، اسرائیل نمیخواد دیگه، ما دشمنه با دین ما هستند، و ما اینجا نشسته باشیم راضی باشیم به حکومت اونا. اگه راضی بودیم تو کلاهشون هم شریک. مثلا شیعه همیشه تو طول تاریخ اینطوری شناخته میشده که هیچ وقت طاغوت رو نمیپذیرفته. تنها کسی رو میپذیرفت که عز داشته باشه از امام، مثل علی ابن یخدین. مثلا علی ابن یخدین وزیر هارون بود تو دستگاه هارون، اما امام بهش عز داده بود بگم تو اونجا باش به خاطر اینکه بتونه یه مقدار عدالت رو اجرا بکن، به داد مظلومی برس. زاد ابن یخدین مرتب میمد خدمت امام هفتم علیه السلام، البته به بهانه مکه را میفتاد، میمد میکن من خبرم حج و نمیذاشت کسی هم همراهش بیان، چون میدید اگه یه معمول همراهش بیاد برمیره جاسوسه کن. و عمدن جوری میمد که شب نصف شب میرسید مدینه که تو مدینه کسی تو کوچه ها نباشه، ندیرد کسی بود. و مستقی میرفت در خانه امام هفتم علیه السلام. حضرت هم رو حلم امامت شد، میدونستن اون لحظه ورود او فوری در رو باز میکردن، وارد شد میرفت خدمت امام، گزارش کار رو دقیقا خدمت امام میداد. امام گفت این کار رو بکنم که یه بارم میدونید امام راش ندادن، یه بارم راش ندادن که تعجب کرد. حضرت فرمودن یه شیعه ای به تو مراجعه کرد مال کوفه و تو جوابشو ندادی و باید بری رازش بکنی. همین شبیه گفت چطوری؟ فرمودن برون رازش رو یادش دادن که چطوری کجا بره. با تیل عرض حضرت همون شب از مدینه گذاشتن داشت کوفه. همون لحظه رفت در اون خانه رو زد و اون شیعه اومد در رو باز کرد و وقتی فهمید علی ابن یخدین تعجب کرد که وزیر که کارش رو خراب کرده بود حل نکرده بود، گفت اومدم از این حلالیت بطلبم. گفت اشکال نداره من راضی ام. گفت نه من از اینجا نمیرم که ته دلت از من راضی ام. گفت بابا دیگه راضی ام دیگه از دلم دیگه ازت راضی شدم. باز برای این که خاطر جمع بشه چون بالاخره میخواست امام زمانش به پذیرندش که ناچار بود، گفت من صورت موزم رو خاک و تو کت پات بذار رو چهره من. گفت نمی کنم می کنم. گفت تو نکنیم از اینجا نمیشه. همین علی ابن یخدین تا شکروش بزنی و وادار کرد او رو، یعنی در واقع خودشون اینطور زمین کرد در معامله و قول داد بهش. گفت من کنم رو حل میکنم، فقط گفت از اینکه از دست من نگران شده دارم میخواد استعی دل از من خوشنود بشه. اینطور خوشنود کرد او رو. همون شبانه داره حضرت با تیون از گذاشتنش مدینه و این بار تا اومد رفت خدمت امام. امام بیه پذیرفتنش. اینطوری بود کاران. مگه میشه یه کسی چیه باشه راضی باشه به انگلیس به این ظلمان که داره پسر ما در میره، این خارت هایی که کردن، دوزی هایی که از ما کردن، این افراد که کشتن از ما. حالا کشتن ها یه بحثه، اما این بقایت که تخمش انگلیس اومد اینجا تو ایران کاشتیه، حالا چقدر ما درس از این بقایت ما داریم میخوادیم. انگلیس باید بیاد از ما اصخایی بکنه دیگه، نمیان بکنن که نه ضربه زنن در کشور ما و در دین ما. وقت ما راضی باشن به اینا کجاش راضی باشن. بنابراین باید کاملا دقت بکنیم. مؤمن هیچ وقت راضی به حکومت طاغوت نیست. یعنی همون قبل از انقلاب هم همطور بودا. قبل انقلاب هم اونایی که متدین بودن هیچ وقت راضی به حکومت شاه نبودن. این تمام شد منطقه زورشون نمیرسه شاه رو ورش دارن، اما راضی نبودن به حکومت رو. وقت اونایی که متدین بودند و تو دستگاه طاغوت مثلا تو اداره ای کار میکردن حقوق میگرفتن دیگه، اون حقوقشون که حرام بود بگیرن که، چون حقوق بالاخره وصل به شاه میشد، شاه که قاصد بود، از نداشت از مستحقه. پس چکار میکردن؟ متدینی مخفیانه رفته بودن از مستحق اجازه میگرفتن. این رسم بود دیگه، اونایی که وارد بودن این کارو میکردن، یا اصلا نمیرفتن تو اداره کار آزاد داشتن، یا اگه حقوق از دولت طاغوت میگرفتن از مستحق اجازه میگرفتن که اجازه بدیم ما این پول رو بگیریم. اگه مستحق اجازه میداد حلال بود، اجازه نمیداد نه. این کار که علی ابن یختین کرده بود. یه حدیث دیگه خدمتتون بخونم و انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. در کتاب علل و شرایع که میدونید کتاب شیخ صدور رضوان الله تعالی پیرامون علت بعض از احکام شرعی است که در دین اسلام بیان شده، بعضش هم بیان نشده است. علت ها اونجا چیزی نگفت. بلاغه تو دین اسلام خیلی احکام داریم، نماز چند رکعت، کدوم واجبه، کدوم مستحبه، کدوم بلند خونده میشه، کدوم آهسته، چیش همه اینا. هی میگود علتش چیه؟ اون علتش گفته نشده، اما بعضی ها علت ها ذکر شده. شیخ صدر اومدن اون جایی که علت ها ذکر شده یه کتاب کرده، اسمی که گذاشتن علل و شرایع. از جمله علت این که حاکم باید از طرف خدا معین بشه تو این کتاب اومده که بحث ما هم همینه که چرا حاکم باید از جانب پروردگار ولایت داشته باشه، چرا کسی نمیتونه خودش استاندار باشه، رئیس جمهور باشه، نمیدونم شهردار باشه، فرماندار باشه، هر کی. حالا این که دارم میگم حاکم، ولو حاکم توی ناحیه، بنابراین فرض کنید آموزش پرورش مثلا خودش رئیسش میشه حاکم، بعد اومده هفتش ناحیه هم درست کرده، نواحی مختلف میگه شما حاکم اینجا باشون، تمام اینا تمامش حرام است مگر اینکه ریشه وصل بشه به امام زمان علیه السلام و از اونجا وصل به خدا بشه. اگه وصل به بالا بشه نه دیگه اشکال نداره، میتونه تصرف بکنه. والا هر حاکمی والا حکومت جزئی توی روستا، میدونم توی شهر، توی منطقه خاصی مدیر میدونم یه دبیرستان باشه، توی اداره بخواد رئیس باشه، فهم نمیکنه، همه اینا میشه طاغوت. ریشش هم اون رئیس جمهوری است یا پادشاهی است که در رأس وایساده و صرف گرفته میگه من میخوام حاکم باشم. بلا اونا عیاشایی هستن که میخوان عیش خودشون داشته باشن و ولن نمی کنن مگر اینکه تو پوزی از سودهای مردم بخورن که به حمدالله مردم کشور ما با فرمان امام بزرگوارشون حرکت کردن و طاغوت رو کندندش و انداختندش بیرون. در کتاب علل و شرایع باب 182 که حالا این کتابی که من دارم صفحه 250 است، حدود 24 صفحه تو این زمینه بحث ما روایت های مختلف ذکر. ما را یه بخشش که مربوط به امام هشام علیه السلامه، حدیث نهم از فضل ابن شازان هست. فضل ابن شازان از امام هشام نقل میکنه. حضرت فرمودن که اگه سوال بشه که چرا خداوند اولی الامر قرار داده، برای چی؟ خب راها میکرد میزش به عهده مردم، همین کار که اهل تصمم میگن، اهل تصمم میگن خود مردم اومدن اون را حاکم. اما حضرت من نفذی رو میگه امام هشام فرمودن اگر کسی سوال بکنه چرا خداوند خود اقدام کرد حاکم معین کرد، برای چی؟ اگر نمیکرد چی میشد؟ حضرت حالا من مجموع روایت رو سه تا نکته، سه تا دلیل میتونیم از فرمایش حضرت استفاده کنیم. مثلا این دلیل ها حقیقتا نیاز داره که به اندازه یک کتاب روش حرف زده بشه. بندم که حالا توانایی علمی هم که نداریم که بخواهیم دارو توضیح بدیم، اما در حدی که هم تو ترجمه میکنن ببینید دلیل ها چقدر محکمه، به تعبیر امروزی ها مول و درزش نمیره، هیچ کس نمیتونه رد رو کنه. چرا خداوند ولی امر قرار داده؟ یعنی سرپرست دین، سرپرست حکومت، حاکم که مجری باشه، اجرا بکنه احکام رو. والا آیات قرآن رو کاغذه، اگه بخواد حاکم یکی دیگه باشه خب نمیذاره اجرا بشه. میگه تو خونه دون بخواد نماز بخونید بخونید، اما اگه خواستید بیاد بیرون تو مسجد رو نماز جمعه و بخواد مسئله دین رو میگید نه، چون در تضاد با حکومتش میشه. احکام اگه خواستید بگید، مثلا خرید و فروش اینا میخواد بگید بگید، هرچی میخواد بگید. اون مرتکه انگلیسی که تو قم بود، جمعیت که دید مرمه اصحابت خونساری اینا داشتن بیرفتن نماز استسقا بکنن، جمعیت که دید و انگلیسی اون موقع تو ایران حضور داشتن، وحشتش گرفت که این مردم میخوان چرا کنن و پرسید از مترجمه اینا میخوان چرا کنن. گفت من این کار با شما ندارم، اینا نمیخوان بیان شما رو بگیرن بکشن یا بیرونتون بکنن، اینا دارن میرن تو بیابون نماز بکنن. گفت چیه جران؟ گفت اینا قارنشون نمیرن، بارون که نمیاد نماز بخونن و دعا میکنن بارون میاد. حالا فکر نکنید مال حالا، اتفاق روایت در زمان ظهور حضرت هم همینه. جالب امام زمان علیه السلام که میاد با ظهور حضرت، مسیحی ها و یهودی ها یا بیدین ها کمونیست ها اونا بیشتر چیه میشن تو سنی ها؟ و اکثر سنی ها، حالا نفس اکثر ها نمیگن، خیلیشون اینا معاقل حضرت بایدن جهاز میکنن با امام زمان، زیر بار نمیدن. اینو توی باید هم داره که حضرت بالاخره جنگ میکنن، هم مکه هم مدینه. با کیا جنگ میکنن؟ با امریکایی ها؟ نه، روایت داره اینو خشن توضیح میده که با همه اهل تسننی هستن که بالاخره فریق بودن و متاسفانه دور از شیعه هستن. اگه مردم نظرشون برای ریاست جمهوری خلاف نظر ولی فقیه بود چه میشه؟ اگه ولی فقیه راضی نباشه برای ریاست جمهور فردی، ریاست جمهوری فردی چه؟ اگه واقعا راضی نباشه منصوبش نمیکنه، یعنی که مشکلی نیست. منتها گاهی میدونن منصوب نکنن، تبلیغات دشمنان باعث میشه که طور مردم گاهی تدبین و ولی فقیه میشه، گاهی دشمن تبلیغات میکنه، بذار گاهی ناچارن به عنوان ثانوی بپذیرن. مثل کسی که میدونه گوشت مگه خوردن حرامه، نمیدونم شراب خوردن حرامه، اما به عنوان ثانوی حالا تو بیابون گیر افتاده داره میمیره، عنوان ثانویش میکرد که اشکال نداره. گاهی ولی فقیه میبینه اگر اذن نده منصوب نکنه همین شخصو، اصل نظام میره به هم، بخاطر دشمن منتظر یه همچین فرصتیه، میاد منصوبش میکنه اما شرایط معین میکنه، آخرش به گردن خودش نمیگیره، چارچوب معین میکنه، میگه من با این شرایط رو منصوب میکنم. راجب بنی سعد همینطور شد، حضرت امام راضی نبودن که بنی سعد رئیس جمهور باشه. حتی اون موقع علما میدونستن، جان مدرسین گفت، خود ما اینجا دیگران همه بودن میگفتن به من، منطقه تبلیغات سازمان سیا و پولی که سازمان سیا خرج کرد کاری کرد که بلاخره بنی سعد فریب داد مردم. مردم نمیدونستن که اون موقع حالا اول انقلاب بود، بلاخره فریب خوردن و رأی دادن. حالا حضرت امام میتونستن بهش رأی ندن، اما تا اینکه رأی ندن اصلا اصل نظام میپشونن به هم و دوره طاغوت میبره کار، یک کشت و کشتار میشده. حضرت امام زرنگتر از اونا بوده، یعنی نه حالا حضرت امام میگن اهل بید علیه مسلم هم میشن خوب بودن، این زرنگی برای همه مؤمنین هست. اینطور حضرت امام اومدن منصوبش کردن بنی سعد، ما تو چارتون آید گفتن تا وقتی که رو موازین شریع حرکت میکنه، رو حدود الهی حرکت میکنم از برو مقصوده، یعنی هر وقت کار حرام کردیم من از به تو ندادم، نتیجه چی شد؟ اون بخشی از کار بنی صدر امضا میکردن که مطابق حدود شرعی رفت شده، هر جا خلاف بود امام امضا نمیکرد. بیزرنگی امام این بود. بعد هم لطف الهی شد که اصلا مردم فهمیدند و بعد مجلس هم فهمید و مقابله کند و دیگه تمام شد. آیا میتوان به ولی فقیه اشکال گرفت؟ به نمایندگان ایشان امام جمعه چطور؟ آیا برای اشکال گرفتن شهنیت شخص اشکال کننده در موضوع نیاز شد؟ به ولی فقیه نمیشد اشکال گرفت مگر اینکه شخص خودش مستحب باشه، اهل تخصص داشته باشه. متخصص میتونه ایراد بگیره، غیر متخصص نه، عقل انسان اجازه نمیده، دیلم اجازه نمیده. حالا شما توی مطلب یه دکتر رفتید و به دکتر ایراد گرفتید ولی یک اقشان به جزه میدید، خب عقل انسان جزه نمیده دیگه. یه کسی بره تو مطلب دکتر که تو اشتباه کردی این کار کردی، دکتر هم یه نگاه تو قیافش میکنم به این روانی هست یه ساله، چون هر خلاف عقل دیگه جدیه دیگه، یه نگاه میکنه اگه من جدی داره لازم که بفرم اصلا با شرط نمیزنم بیدوش که فرد مطرم بیرون دنیا همیشه رو بحث علم متخصص میشرفه دیگه. این یه چیز همه جو دنیا اینه، کسی هم نداره به ولی فرقی گیرد بگیر. اما اهل فرمی چرا؟ اونایی که مشاهدن خوبی کار نظرن تو رشه اطلاعاتی دارن، خوب میتونن. در این حال من یه تفسیره میزنم، اینو بارها گفتم، این تفسیره حالا کسی نمیگه اینا نشیدن جایی، اما من میگم هر جام گفتم همه پسندیدن اینا، و اونه که مریض به دکتر نمیتونه ایراد بگیره ولی کن میتونه سوال بکنه، بگه آی دکتر به نظر شما اینطور بهتر نیست؟ این دارو حالا برخواهد مریض با این تخصص نداره، یعنی دارو بزنش رسیده، حالا میگه این دارو من این تو بخورم چوریه، این قضا رو نخورم چوره، سوال میکنه. وقت دکتر با اطلاعات که داره یه مثلا متوجه میشه که غافل بوده از یه نکته، فوری تایید میکنه. اگه تایید کرد وقت اون تاییدش حجت میشه برای مریض، اگر هم تایید نکرد دوره مریض باید تبعیت میکنه. پس مریض حتی ایراد نداشت، اما حتی سوال داشت، به عنوان سوال که شاید غافل شده دکتر یه سوال ازش بکنه. برای تودایی مردم طوری نیست سوال بکنن، بگن آیا این تو بهتر نیست؟ آیا این تو بهتر نیست؟ یعنی آخرش نظر نهایی رو میذاره به عهده ولی فقیه که او تصمیم نهایی رو بگیره. ما تو آیه مشورت هم آخرش داریم فعضا عظمت فتوکل الله، این فعضا عظمتش مانی چیه؟ تصمیم نهاییه که به پیامبر میگه مشورت رو بکن مردم، اما نگاه نکنه اکثریت چی گفتن عمل بکن. آیه شریفه می فرمان شابر هم فلم، اما بعد می فرمان فعضا عظمتر وقتی خود تصمیم گرفتی، چون مردم وقتی تخصص ندارن که نمیشه دیگه بشتریت مردم هرچی گفتن محسن هم عمل میکنه، که اون باید تابع حق باشه. به حواس ما رو بز میکنه شما آدم، حواسم بز شد، اجازه دیم این ساره رو ببینم. بنابراین در حد این که ایراد بخواد کسی بگیره نه، اما سوال بکنه اشکال نداره. وقت راجع به امام جنبش هم باز همینطور، راجع به دیگرش هم همینطور، دیونش فرق نمی کنه. مشهد اگه باشه شخص صاحب نظر، وقتی هم مشهد نیست نه صاحب نظر نیست، دیگر میتونه به شیرات بگیره. شعونات هم که گفتید بعدش، شعونات هم مهمه. مثلا شما اسم امام جمعه رو بایدید نیوارده بودید راحتر ما حرف میزدیم، اما بدید امام جمعه یه شعنی داره. شعن چیه؟ شعن ارتباط با ولی فقیه. دلدانه که کسی خواهد شعن امام جمعه رو خوب بکنه نه، همچه حقی نداره. چرا؟ چون ولی فقیه راضی نیست، شما دوره باید اینو دقت بکنه. اون ولی فقیه که امام جمعه رو منصوب کرده اجازه نمیده تو شما که حالا مثلا شما توی جمعی به خصوص علنی فقط باید علنی منجمه حرف بزنه و تو رو تخریب بکنه و اجازه نمیده. بنابراین مورد یه مورد استثنایی میشه. برای یه مورد استثنایی گاهی داریم که میدانیم خود ولی فقیه هم دیگه راضی نیست به امام جمعه، اما توی محضورت مونده فعلا عزمش نکردیم. من زمان بنیسر رو باز خیلیتون یادتون نمیاد، وقتی مردم فهمیدن که امام از اولشون راضی نبودن آن لو رفته بنیسر کشوانه یه رهبر نداره، مردم توش بایستدن. اولین تکفش هم که برای بنیسر زدن میدونی کجا بود؟ همجا میدونه امام شدیه بله اینجا استانی استقارم باشه. اول اینجا آره کفش هایی بود که از اینجا منتقل شد به طرف او و فهمید که دیگه نه موقعیت اجتماعی نداره. بعدم راهپیمایی متعدد شد تو شهرها و استانهای مختلف حرکت انجام گرفت. این مال وقتی بود که مردم فهمیدن که حضرت امام راضی نیستن. بله اون وقتی که رئیس جمهور مردم هر ندن او رو تضعیفش بکنن، تو وقتی که مطمئن باشن ولی فقیه نه نمیخواد. ازا شعونات رو باید دقت بکنیم. بس این مقدار حساسه دیگه. اجازه بدید من این سالا بینم بعد که وقت بود سالش وقتی نمیرم. خداوند در قرآن فرموده ما خودمون قرآن رو حمایت میکنیم و جور تحریفش رو میگیریم. در بعض جا گفته میشه که خداوند در آیه 3 مائده برای جلوگیری از تحریف این قسمت که در مورد ولایته و در دل آیه قرار داده است. آیا این موضوعی که گفته میشه درسته یا نه؟ این البته اختلاف نظر هست بین مفسرین. بله اینا خیلی های حرف رو میزنن علامه طباطبایی های نظرشون یکی بالاتره، میگن اصلا آیه جابجا شده، میگن اصلا آیه اینطوری نازل نشده و آیه جور دیگه بوده و بعد اومده کناری قرار گرفته. ولیکن نه هیچ کس نظرشون رو قبول نداره. اینا میدونه دیگه علما تمام فرمان اجماعیه که آیه شریفه دستکاری نشده، آیه همینه، نظر علامه رو نمیپذیرن. آیه و نکتش همینه، میگن خدای متعال عمدن این کارو کرده که آیه رو دستکاری نکنه. بذار این که میگه خدای فرمده حفظ میکنن، نفهمده که با معجزه حفظ میکنن. که بعضی هم میگن که اینکه خدای من حفظ میکنه چه اشکال داشت؟ اسم امامان با صراحت تو قرآن میابرد و بعد حفظش میکن. ممکن نمیشه اگه بخواهم اسم سریع هم بیاد بعد حفظش بکنه، دیگه باید با معجزه حفظ بکنه و معجزه اختیار از مردم میگیره. یعنی اون من که میخوان آیه رو عوض بکنه هی قرآن دستشو بخوش کنه یا جونشو بگیره من شب فاری بمیره هی اینطورش چی میشه؟ اصلا نظم جامعه به هم نخواد. از قرآن فرمود من حفظ میکنم، منطور با چاره ای که الان انجام داده، یعنی با این شکل که اسم امام رو با صراحت نیاره اما با کنایه بیاره، با کنایه هم بلیغ‌تر از تصدیق باشه، اینطوری الان قرآن حفظ شده. نه این که اسم بیاره دو جان امام زمان هم همینه دیگه. یکی سو میگه که مگه خدا حفظ نمی کنه جان امام زمان؟ پس امام زمان بیان بیاره مردمان خدا حفظ بکنه. خب بعد اگه بین مردمان هم با موجوده باید حفظ بشه. یعنی هرچه تیر و موشک و چی به سمت امام زمان بره خدای متعال اینا رو تمام خونسا رو کنه و برگردونه به سمت اون که داره میزنه. اصلا این چی میشه؟ نظم جهان به هم بخوره دیگه. و اختیار دیگه نداره دشمنان بی اختیار میشه. اینه که خدا هم حفظ میکنه جان امام زمان اما نه با معجزه اینطوری، بلکه میبینه قاعد میکنه یه دالت به کار نمیتونه بکنه. یه از حالت نیمه معجزه زمان دفاع هشتال اونم همینطور بود. چه اشکال داره ما معنای ولد فقیه رو تفسیر بر قضاوت کنیم و بگیم حضرت گفتن برید سراغ قاضی ها. خب قاضی یه بخششه، اون که اشکال نداره که برید سراغ قاضی، ولی در بخشیش چه میگه؟ مگه حکومت فقط قاضیه؟ برید شاه یه بخشی قوه قضاییه رو گذاشته بود، قوه قضایی کارش انجام داد، بخشی دیگه که بخشی کمی هم نیست، قوه مقننه و مجریه. الان امروزه میگیم سه تا قوه هست. اگه قوه قضاییه دست امیره علیه السلام باشه، یا امروزه میگیم دست حاکم شهر باشه، دست مجتهد باشه، اما مقننه اون که داره قانون داره اجرا میسازه، مجلس شورا، اونا دست ضد دین ها باشه، اونا مرتب قانون خلاف دین وضع میکنن، آنها وضع میکنن میدن به قوه قضاییه، میگن باید من اجرا کنم. شما کنم یکی اصلا جدا نیست که در قوه مجریه شما میتوره دیگه، بخواد اجرا دست دیگر هم باشه، اون قاضی که دستش بسته میشه. آیا هر مملکت اسلامی یه رهبر باید داشته باشه یا تمام مملکت اسلامی باید از رهبر عزیز ما پیروی بکنه؟ البته هر که حالا نمیشه جای مطرح کرده، این بحثی بحث قانونی داره، بحث شرعی هم داره. از نظر شرعی میدونید دین ما مرز نداره، بذار وقتی یک کسی رهبر بشه رهبر کل دنیا هست. این که میگیم ولی امر مسلمی، برای همینه داریم میگیم، حالا باید میگفتیم ولی امر ایرانی ها، اینه که نمیگیم ولی امر مسلمین میگیم، این معناش هم منطقه. این صحبت ما برای فکر خود ما و عقیده و دین ماست. آیا کشورهای دیگه اجازه میدن که ما به جمهورشون رو ور بریم؟ اونو که اجازه نمیدن، که اونو صد گرفتن کشورشون، برای این کار نمیتونیم بکنیم. نتیجه میشه که اگه شیعه‌ای در هر گوشه دنیا باشه، اون میدونه که در بحث تبعیتش باید از ولی فقیه ما از اینجا باید تبعیت میکنه و میکنه، در کل دنیا از اینجا باید تبعیت میکنه. اون دیگه وظیفه شخصیشونه که اونا میدونن باید چه بکنه و انجام بده. چرا پیامبر فرمودن کتاب را از هم جدا نمیشن؟ اما جدا شدن، اون هم به واسطه اهل سنت. پیامبر که خبر نداره بودن که گفتن این دو از هم جدا نمیشن، نگفتن شما جدا نمی کنید که، خیلی با هم فرق بودن، گفتن این دو از هم جدا نمیشن. یعنی الان قرآن از امام زمان جدا است؟ نه. امام زمان قرآن جدا؟ نه. 200 سال پیش جدا بودن؟ نه. پیامبر هم نگفتن، گفتن لن یفترقا، یعنی این دو تا اسم جدا نمیشن تا در حوض کثرت به من وارد میشه. اما به مردم چی میگفتن؟ میگفتن شما با اختیار خودتون باید به این دو تمسک بکنید. خب بعضی کردن بعضی نکردن. یعنی که پیامبر نگفته بودن که شما نمیتونید تفکیک بکنید. تو بعد شما سوال بکنید که پیامبر گفتن نمیتونید تفکیک کنید، اما مردم تفکیک کردن، چه شد؟ پیامبر نگفته بودن مردم که اختیار داشتن. آیا ولایت مطلقه فقی از اون دلیل دوم ثابت میشه؟ یعنی ولایت مطلقه را اجازه بدید بسکه مفصل میاده بکنیم. این هم که برای تو بسکه ما دیگه نیست. سوال شما چی بود؟ ولی فقیه تو عقایدش فرق میکنه. تو عقاید وقتی متخصصه تو دعای مردم میتونن ایراد بگیرن، مثلا تو بحث خودشون هست. من دیگه مثالشو زدم، پزشک من مثال زدم، پزشک یه پزشک شخص خاصی که نگفتم، هر پزشک هرچی که هست تخصصش به او چی میده؟ اظهار نظر میده. لذا تو بحث اعتقادات فرمه میکنه، بحث اخلاقیات شما همینه. متخصص وقتی نظر دار شما از ولی فضل بیاد بیرون، غیر ولی فضل، یک متخصص در علم کلام گفت به نظر من این، دیگران نمیتونن کلامش رو رد بکنن مگر اینکه اونم متخصص باشه، اونم میگه نه به نظر من این اشتباه، این درست. تو اون بحث دیگه شن که گفتید اونم همینه، تو وقتی ولی فقه برش نکرده خب مردم که اصلا مخالفت نمیخوان با ولی فقه بکنن که هرش نمیزن، اون وقتی ولی فقه حکمی رو بیان کرد دیگه بس تمام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى كيف تلقى. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشفع كل جائر، اللهم أكسر كل عريان، اللهم أقبل دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض.